بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مطهریت شمس بود. جناب مرحوم سید وارد شدن در مسائل و فروع این مطهریت. فرع اول مسئله اول رو خوندیم، رسیدیم به مسئله دوم. اذا کانت الارض او نحوها جافتن و اريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر او النجس. ایشون میفرماید که اگر اون زمین یا مکانی که نجسه خودش خشک باشه، میخوایم در مقابل نور خورشید به اصطلاح پاک بشه. و اريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر. ایشون میفرماید که آب پاکی رو ما روی این مکان و روی این زمین میریزیم، آب نجس یا آب نجسی رو میریزیم، او غیرهو یا غیر از ما میریزیم، مثل این که فرض بفرمایید آب مضاف رو میریزیم، یا فرض بفرمایید که مثلا نفت میریز آدم که خیس بشه زمین، یه چیزی که زمین رو خیس بکنه. من مایورس ار رطوبت فیها موجب مرطوب و خیس شدن این زمین بشه، حتی تو جففها تا این که خورشید اون زمین رو خشک کنه. حتی اگر دوباره رو همین زمین شخص ادرار بکنه، قبلا نجس بوده، بعد از ادرار به ادرار خیس میشه. وقتی آفتاب تابید این زمین پاک میشه ولو از نجاست اول خوش شده بوده. دلیلش چیه؟ اطلاق نصوصیست که در باب وارد شده. یکی از اون نصوص صحیح زراره بود که همون اول خوندیم، اذا جففته الشمس فصل علیه فهو طاهر. اگر خورشید تابید و خوش کرد اون زمین پاکه. خب این اطلاق داره، اذا جففت رو فقط نشون میده که چیه؟ درش باید رطوبت باشه. اون روایت صحیح ابن بزیعم که ایت هرومن غیر ما ان داشتیم، گفتیم اون باب از باب مثاله، یعنی بدون رطوبت، بدون خیس بودن و الا ما خصوصیتی نداره. پس این فرمایش سید درسته، برای این که زمین پاک بشه کافیه که ما خیسش کنیم. این مسئله دو. مسئله سه، الحق بفهم. بله، مکانه ببینیم، فهم عرفی موضوع تجویف میبینه، اون رطوبت اولیه دخالت نمیبینه درش، در اثر تابیدن آفتاب خوش بشه. حالا فرق نمیکنه اون رطوبتی باشه که ما رو خود عین نجس بول یا متنجس بوده، یا رطوبتی که بعد این که فهم عرفی هست، موضوع تجویفه، خوش کردن و خوش شدنه. نه، هیله شرعی نیست. میگه اگر خوش بشه، ببینید اونی که در اثر تابیدن خوش بشه، حالا رطوبت از خود اون نجس بوده یا رطوبتی بوده که بعد آمده، فرقی نمی کنه. مسئله سه، الحق بعض العلماء البیدر الکبیر به غیر منقولات و هو مشکلون. ایشون میگن که بعضی از علما فرمودن بیدر حکم مکان رو داره، اگر مثل حکم عرض رو داره، اگر بیدر متنجس شد آفتاب به تاب خوش میشه. بیدر بهش میگن خرمن، یعنی گندم ها رو وقتی درو میکردن یک جا جمع میکردن که بعد از اینکه به اصطلاح خوش میشد، بعد شروع میکردن به باد دادن و جدا کردن کاه از حبه از دانه های گندم یا جو، به اون خرمن جو یا گندم در عربی گفته میشه بیدر. معنای دومی هم داره، معنای دومی هم داره و اون معنای دوم عبارت از اون خرمنگاه در فارسی بهش گفته میشه، یعنی محل خرمن. نوعاً یک محیط هایی بوده که اطرافش یک مقدار برجسته بوده یا دیوار بوده، خرمن ها رو در این داخل میذاشتن. اما نوعاً بیشتر در همون کنار زمینی کشاورزی، هر مثلا یک مقدار مساحت در یک جا جمع میکردن که تقریبا به مساحت همین اتاق یک خرمن جا میگرفته به صورت گل که بعد آفتاب بخوره خشک بشه، وقتی خشک بشه شروع کنن به باد دادن و دانه ها جدا بشه از این. اینه بهش میگفتن بیدر. ظاهرا مراد ایشان که نمیتونه خرمنگاه باشه، چون اگه خرمنگاه باشه خرمنگاه خوش زمین و مکان هستش، بلکه مراد از بیدر خود این خرمنه. مرحوم آقای خویی در شهر بیدر معنا کردن به اون ظرفی که درش جویا گندم میذاشتن، یعنی اسم ظرفی گرفتن، ظاهرا اسم ظرف نیامده. منتها ایشون در نظر بودن یه ظرفای بزرگی که این ظرفا تثبیت شده نبود، یعنی در زمین تثبیت نشده، ظاهرا به این معنا نیامده. بیدر، بیدر یکی معناش خرمنه در و یکی خرمنگاهه که به هر دوش در عربی گفته میشه بیدر. خب و خدمت شما عرض کنم که بول شما اگر اون که احتمالش نیست اصلا مکان باشه، چون به جهت این که اگر مکان باشه دیگه لازم نیست وشی هم باشه، میشه زمین مکان، میشه بقیه منکنه، بلکه مراد از بیدر این خرمن بزرگه. یه دفعه فرض این همین مقدار کوچیک گندمار رو هم میذارن، این نه حکم منقول رو داره. یه دفعه اون چه که متعارف هستش این خرمن های که مقدار زیادی به جمع میشه. بعضی از فقها گفتن اگر خرمن نجس شد، خب خرمن امر متعارف یه نجس بشه، حیوان میره رو اون خرمن، گربه، سگ، کاری رو انجام میده، خب بعد از اینکه آفتاب بتابه به این خرمن و خشک بشه پاک میشه. این مرحوم سید تأمل کرده، دقت کنید، پس مراد از بیدر خرمن هستش، نه اینکه مراد از بیدر خرمنگاه باشه. ما دلیل مطهریت شمس عناوینی بود که در روایات ما آمده. اون عناوین چی بود؟ عبارت بود از عرض، مکان، موضع، سعد. ما چهار تا خدمت شما عرض کنم که عنوان بیشتر ظاهرا نداشتیم، عرض و مکان و موضع و سعد. این چهار تا عنوان در روایات مطهریت شمس وارد شده بود. خب میدونید که وقتی که عناوین متعدد میشه به لحاظ ذهن عرفی اینطور نیستش که موضوعش تک تک اینها باشه، یک جامعی بین اینهاست که جامعی که فقها استفاده کردن عبارت از اون شیء است که یا غیر منقوله یا اگر منقول هست به حکم غیر منقوله، مثل کشتی مثلا، مثل دیوار مثلا، دیوار همین دیوار، مثل میخی که در داخل دیوار کوبیده شده و امثال اینها که یک نحوه غیر منقوله یا چه غیر منقوله. خب اما نسبت به بیدر چی؟ خرمن. دقت کنید در خرمن عرفیان هم نمیتونن بگن که این آیا واقعا ملحق به این عناوین هست یا ملحق نیست، فقها نوعاً در این موارد چون خودشون شک دارن میگن ما نمیدانیم که آیا عرفاً اون عنوانی رو که انتزاع میکنن از این عناوین خاصه شامل این فرد میشه یا نه، ما نمیدانیم که عرفاً شامل میشه یا نه. نه، وقتی که ما هم ندانیم عرفاً چیه نمیدانه. یعنی بگیم این عناوینی که در روایات آمده شامل خرمن میشه یا نه، عرفم نه میگه شامل میشه نه میگه نمیشه. یعنی خود عرفم متحیر میمونه. خب وقتی که متحیر مون، ما میدونید که شبهره دقت کردیم به سه قسم تقسیم کردیم: شبهه مصداقی یا موضوعی، شبهه مفهومی و شبهه معنایی یا شبهه معنوی. شبهه موضوعی کسی که مولا گفته اکرم العالم، نمیدانم زید عالم هست یا نیست. مولا گفته اکرم العالم، نمیدانم معنای عرفی عالم مثلا نقاش رو میگیره یا نه. مرادم از نقاش، نقاش ساختمان نیست، اونی که نقاش هنرمند، یعنی نمیدونم اصلا به نقاش میگیم عرفاً معنای عرفی شامل عالم میشه نه. شبه معناییش اینه که خود معنا چیه؟ خود معنا درش ابهامی هست. یعنی در پاره از مصادیق این افراد، در پاره از افراد، عرف نمیگه مصداق، نمیگه مصداق نیست، نمیگه فرد معناست، نمیگه فرد نیست. در هر سه مورد ما به دلیل دیگه نمیتونیم اخذ کنیم. مصداق موضوعی یکی آره، یا موضوع خواستن توضیح موضوعی رو بدم. پس شبهه ما نسبت به یک دلیل یا موضوعی است، یا مفهومی است، یا معنایی است. در هیچ یک از این ستا ما نمیتونیم رجوع کنیم به دلیل. دقت کردیم به جهت این که در شبهات موضوعی دلیل هیچ وقت ناظر به موضوع نیست. به عبارت روشن‌تر بخوام به شما بگم، حجیت یعنی منجزیت و معذریت تابع چیه؟ ظهوره. الان گفته اکرم العالم، این خطاب اکرم العالم ظهور داره در وجوب اکرام زید؟ ظهور داره. من نمیدانم زید عالم هست نیست، خارجاً نمیدونم این آدمی یا آدم نیست. ظهور داره در وجوب اکرام زید؟ نه، ظهور نداره. ظهور داره در وجوب اکرام نقاش؟ نه، نداره. یعنی ظهورش برش نیست. دقت کنید، من ظهور به من واصل نشده. و همچنین نسبت به شبهات معناییش، خود نقاش دقت کنید هم میتونه مصداق باشه برای شبهه مفهومیه، هم میتونه مثال باشه برای شبهه معنایی. برای هر دو میتونه مثال باشه. خب ما یه ظهور رو نداریم، یعنی ظهور برای من محرج نیست. بنابراین چیه؟ بنابراین حجت من ندارم. وقتی این دلیل حجت نشد، باید رجوع کنم به چی؟ به دلیل دیگر. یه ضابطه کلی در باب حجت هست. آقا حجت یعنی منجز و معذر. حجت نسبت به من کی حجت است؟ که واصل بشه حتما. مثلا اگر گفتم خبر ثقه حجت است، نه اینکه خبر ثقه فی الواقع حجته. ما وقتی میگیم خمر نجسه، یعنی خمر واقعی نجسه. وقتی میگیم شرب خمر حرامه، شرب خمر واقعی حرامه. اما وقتی میگیم خبر ثقه حجته، نه اینکه خبر ثقه واقعی حجته. خبر ثقه کی حجیت و منجزیت و مؤثریت داره؟ که خبر ثقه بودنش به من واصل بشه. لذا اگر ثقه ای به من بگه، خوب دقت کنید، ثقه ای به من بگه این مایع نجسه و من نمیدانم این شخص ثقه هست یا نیست، قولش نسبت به من چیه؟ حجت نیست، منجز نیست. من اون آب رو برمیدارم شرب میکنم. اگر غیر ثقه ای به من بگه، دقت کردیم، غیر ثقه ای به من بگه این مایع نجسه و من نمیدانم و من معتقدم که این شخص ثقه هست، غیر ثقه به من خبر داد که این مایع نجسه اما من معتقدم که این شخصیه، قاطعم که مثلا این شخص ثقه هست، این قولش بر من حجت یا حجت نیست؟ بله؟ حجت نیست. چرا؟ چون به جهتی خبر ثقه حجت، خبر غیر ثقه حجت نیست. پس حجیت ملاکش هم واقع است هم وصول، هر دو با هم باید باشه. رضا این قولش چیه؟ حجت نیست. خب مطمئن من اگر شرب کردم به جهت چیه؟ یک معذر شرعی دارم که اون قاعده چیه؟ قاعده به اصطلاح قاعده طهارته. یعنی من اگر اعتقاد داشته باشم دیگه قاعده طهارت هم ندارم. من اگر شرب کردم فعل حرام رو به اصطلاح متجری هستم، یعنی برخلاف اون چرا که حجت می دانستم عمل کردم، من متجریم. فقط اگر پاک باشه، اگر نجس باشه که عاصیم. خب بنابراین حجیت دائما دائر مدار واقع و وصوله، به خلاف سایر احکام فقط دائر مدار چیه؟ واقع. وصول نقشی نداره. خب حالا در ما نحنفی هم در این سه شبهه، شبهه موضوعیه، شبهه مفهومیه و شبهه معنویه یا معنایی، ما چی کار میکنیم؟ ما نمیتونیم به اون دلیل اخذ کنیم. گاهی وقتا از الفاظ خود معنا ابهام داره. گفتیم نوعا اینطور نیستش، این اکثر الفاظ معانی اینها ابهام درش هست. مثلا ببینید جوان، جوان یه لفظی که معنایی داره، درست؟ دقیقا از چه سن تا چه سنی شخص جوانه؟ میتونیم خط بکشیم بگیم آقا همین که 18 سالش تمام شد میشه جوان، همین که 30 سالش تمام شد میشه دیگه جوان نیست. یعنی اگر یک دقیقه مونده به 18 سال این دیگه جوان نیست، چون هنوز 18 سالش نشد. اگر یک دقیقه از یک 30 سالش گذشت این دیگه جوان نیست. چرا؟ چون یک دقیقه از 30 سالش گذشته. واقعا خدا عرفم اگر بگین آقا تهدید کن جوان رو برای ما، عرفم میگه همین حدودا دیگه، مثلا 17 18 19 همین رو شکن جوان، مثلا 20. آره خب بگیم کمترین سن جوانی چقدره؟ کمترین سن جوانی میگم کمترین سن جوانی نمیتونه بگه، بگی 17 سال مثلا، میگم اگه یک ساعت کمتر باشه دیگه جوان نیست. میگه چرا؟ میگه خب حالا از این یک ساعت کمتر باشه، وقتی یه جایی میرسه که دیگه میگه برکن ماره. ببینید این دفعه خیلی نظیر داشته. مثلا میگفتن آقا وجب وجب متعارفه، در کور وجب وجب متعارفه، بعد میگفتن وجب متعارف اقل و اکثر داره، چون وجب رو تقسیم میکردن به سه دسته، یا دون المتعارف یا فوق المتعارف یا متعارف. بعد در مقدار کور وجب متعارف مثلا باید 27 وجب باشه. این 27 وجب متعارف چند سانته؟ میگفتن وجب متعارف هم اقل و اکثر داره، کمترین متعارف اون معیاره. تو ذهن فقها این بود که اقل متعارف چیه؟ یا اقلی داره، مثلا چقدر؟ مثلا فرض کنید 18 سانت و مثلا 52 میلیمتر، به نحوی که اگر 1 میلیمتر از این کم بشه دیگه میشه چی؟ دون المتعارف. و حال این که اصلا متعارف اقل نامتعین داره. تو ذهن فقها اینه که ما یه اقلی داریم که دقیقا به میلیمتر معین اون اقل. خب باید کمتر از اون اقل مثلا میلیمتری نباشه، باید که اقل متعین نداره اصلا. چون مفهوم معنای عرفیش روشنه، بلکه ما مطلع نیستیم. مثلا برای مثال فرض کنید که عالم در نظر عرف به نقاش عالم گفته نمیشه، بلکه ما نمیدانیم که در نظر عرف، یعنی کلمه عالم به معنای عرفیش شامل نقاش میشه یا نمیشه. معنای عرف هم نمیدونه، خود عرف نمیدونه. یه شبهه بوده که ما اضافه کردیم به قبال شبهه مفهومی و مشتاقی، گفتیم بسیاری از شبهاتی که فقها فکر میکنند مفهومی شون اصلا شبهه معناییه. مثلا منا، عرفات، قم، حرم. حالا قم خصوصیت نداره، مثال زدم. میگه قم، اینا همیشه فکر میکنن شبهه مفهومیه داره. قم بخش زیاد اکثرش شبهه معنایی داره. اصلا ما میتونیم یه خطی بکشیم بگیم این طرف خط قمه و اون طرف بیرون قمه. میگن میتونیم یه خطی بکشیم دور منا، دور حرم، دور عرفات، بگیم داخل خط حرم هستش، خارج خط چیه؟ حله. به صلات مسافر هم در همین فرسخی که میگن، در واقع اینها یه مقدار بیش از متعارف میگیرن تا مطمئن بشن. بله اون علائم ترخص گفتیم علائم تعبدی نیست. عرفاً انسان تا حرکت میکنه از خونش بهش نمیگن مسافر، تا پاش از شهر میذاره بیرون بهش نمیگن مسافر. یه مقداری باید با شهر فاصله بگیره و این در واقع خودش تعین نداره. اینطور نیست که فی علم الله تعین داره که مسافری که مثلا 179 متر و 96 سانتی متر که از شهر دور میشه، این میشه واقعا مسافر. اصلا خودش تعین نداره. نه فی علم الله هم تعین نداره، چون خداوند که وضع نکرده این قطره. عرف تحدید نمی کردن مسافره. ما میدونیم که داخل شهرش مسافر میگن، اینم میدونیم که تا به مجرد اینکه از شهر خارج بشه بهش مسافر نمیگن. این مسافر از کجا عرف میگه؟ یعنی این عرف وضع کرده این دو قطره، خدا وضع نکرده. عرف هم که وضع کرده سانتیمتر خطکش نذاشته، مثل کیلوگرم نیست. کیلوگرم یعنی 1001 گرم. اگر 0.01 گرم بیشتر نشه میشه اضافه بر کیلو. اگر 1,000,000,001 گرم اضافه بشه میشه زائد بر کیلو. نه خود اونایی که وضع کردن و اگر نکردن، خدا از جیب خودش چیز خرجی میکنه که، یعنی خود اون واضعین هم معین نبوده پیششون. این یه مقدار که فاصله میگرفته بهش میگفتن مسافه. اما دقیقا چقدر اون مثلا چند سانتیمتر باید از شهر فاصله بگیره یا از آخرین دیوار خانه شهر مثلا فاصله بگیره تا بهش بگن مسافه؟ لذا گفتیم حد ترخص اصلا خودش واقعیتی نداره، خودش نامعینه، خودش مبهمه. وقت سوال میشه که در اون محدود، و این خیلی مهمه، هایش بسیار مهمیه، حتی اون مبهمش هم نامعینه. یعنی برای مثال ما نمیتونیم بگیم از مثلا 800 متر تا 900 متر این حاشیه ابهامیشه، چون اگر حاشیه ابهامی رو درست کردیم خود به خود میشه معین. نمیتونیم بگیم آخه قدر متیقن، خود قدر متیقن هم نامعینه. اگر معین بشه قدر متیقن دیگه حد پیدا میکنه دیگه. مثلا قدر متیقن قم میدونیم اینجا هست، بگیم آخرین نقطهی که قدر متیقن هست اونم نامعینه. یک خط بکشیم که این طرف خط قدر متیقن قم باشه، اون طرف خط مشکوک باشه، اینم نمیتونه حتی رسی کنیم. نه نقاط قدر متیقن زیاد داریم اما حد نداره. مثلا اینجا چیه؟ قطعا قومه. نه نمیشه. این خیلی جاها گفتیم در بحث فرض. مثلا می پیش شخصی میگه من نمیدونم چند روز روزه گرفتم خوردم، میگه قدر متعقنش قضا کن. این متعقن نداره، یعنی قدر متعقنش مثلا بگه 7 روز قدر متعقنه، فقط از 8 روز میشه مشکوک. نه، خدمت شما عرض کنم که
دو هفته رو
یقین داره. حالا 15 روز چی؟
نه، واقعا
14 روز یقین داره.
اینجوری با خودش
حساب میکنه. میگم میشه تو ذهن ما اصلا شما برای شما شدنیه، تو ذهن شما بگیم 14 روز یقینا من اصلا فوت شده. ابدا. مگه اینکه قبلا 14 روز قبلا علم داشته باشه؟ مشخص شده یه ماه از اول تا 14 روز نگرفته. میگه 14 روز یقین دارم چون در اون سال از اول تا 14 مسافر بودم. اما میگه من روزه، مثلا شما بگید نمازهای از من فوت شده، نمازهای صبح خوابم برده، درست؟ بگیم اون مقدار یقینیش چقدره؟ میگه میتونه بگه، بگه مثلا مقدار یقینیش خواستم وقتی که سنواتی بوده 76 داشت قدر متعقنه، 77 دیگه مشکوکه. اصلا قدر متعقن نداره، یعنی خط نداره. داره قدر متعقن، خط نداره. ما شما الان در شهر قم میتونید اون انتهای قدر متعقن رو محدود کنید، یه خطی بکشید میگم تا این خط یقینا جزء قمه و از اون خط به بعد دیگه یقینی جزء قم نیست، یعنی مشکوکه، یقینی نیست. این یک حاشیه عجیبی در ابهام که حتی خود این حاشیه مبهم هم نامعینه، دو طرفش مشخص نیست. ما نمیتونیم دو تا خط رسم کنیم بگیم از داخل این خط یقینا قومه، بعد از این خط دیگه مشکوکه. یه خط رو از اون ور رسم کنیم بگیم از این خط به بعد یقینا از قوم خارجه و قسمت داخل خط مشکوکه. این نوار مشکوک رو چیه؟ معین کنیم. میشه خط متعقن کشید؟
نه، من الان نمیخوام بگم سلام میشه میشه یا
نه. خب بگین نمیشه دیگه، چرا نمیخوای؟ گفتنش که گناه نیست که.
نه، من فرمایش اینه که اون تو خیلی از عمر اختلال میرسه که یعنی هیچ الهام
نه، قدر متعقن داریم، قدر متعقنش حد نداره. نه، هیچ مشکل پیدا نمیشه. هیچی مثل الان مشکله بگیم تو شهر قم ما بی نهایت این نقاط بسیار بسیار زیاد داریم که قدر متعقن هم. اما قدر متعقن قم رو میتونیم خط بکشیم، یک خطی بکشیم بگیم تمام نقاط قدر متعقن داخل این خط، از اون برم یک خط بکشیم بگیم نقاط خارج قم داخل این خط، و بین این دو خط چیه؟ نقاط اونی که خودمون گفتیم صحبت ما در اون، یعنی یک نقطه رو بهش بگیم میگه قومه، نقطه رو بگیم میگه خارج قومه، نقطه رو بگیم میگه نمیدانم. صحبت اینا که خودمون هم قبول داریم، بحث اینه که این نقاط متعقن دخولن یا خروجن یا مشکوکن، این رو میتونیم خط بکشیم نمیتونیم خط بکشیم. تقریبا اکثر معانی، خیلی کم معانی که از یک حاشیه مبهم نامعین برخوردار نباشه. آب، خب میدونی وقتی یه نداشت شکر تو آب بریزیم چیه؟ دیگه آب صرف نمی کنه. میتونیم دقیقا معین کنیم که اگر مثلا در یه لیتر آب اگر 154 گرم شکر ریختیم دیگه چیه؟ دیگه آب نیست. اما اگر 153 گرم شکر بریزیم تو یک لیتر دیگه آب هست، فقط خطش 153 گرمه. آه همه این طبعا شما بینید، قد بلند، قد کوتاه، لاغر، شاق، سیاه، مرادم از سیاه یعنی انسان سیاه، تلسان سفید، اینا هیچ کدوم مرزبندی نداره. طرف باید چند میلیمتر باشه تا بشه قد بلند؟ میتونیم بگیم انسان قد بلند انسانیست که مثلا 181 سانتی متر رو مثلا 3 میلیمتر باید باشه. اگه 1 میلیمتر کم شد دیگه قد بلند نیست. فقط الفاظ اصطلاحی در اعلام هست، مثلا در اعلام شخصی زید مثلا، اما در مثلا این اوزان و این چیزا امثال اینا هست، کیلو، گرم، لیتر، دقت کردین اینا هست، اینا محدود. زید و عمر و بک این اعلام شخصی گفتیم همیشه محدوده. مثلا ما اعلام شخصی داریم که نامحدوده، نامعینه. مثل چی؟ مثل فرض کنید دماوند، کوه دماوند. میتونیم یه خط بکشیم بگیم آقا اون ور خط دماونده، این ور خط دیگه اسمش دماوند نیست. خزر، قم، ایران، اینا اعلام شخصیه. اما در اینی که اعلام شخصیه مبهمه، تقریبا همه معانی کلی چیه؟ مبهمن، الا در همین مقادیر و اوزان. و در اعلام شخصی فقط حیوانات و انسانات اگر اسمی داشته باشن، اما ظاهرش اینه که مثلا نه، مثلا همین اعلامی که اسم مکان هست، اسم زمان هست، اسم این هست، اینا نامعینه. حتی ما برای مثال خیلی از این پدیده های طبیعی ها، مثل فرض کنید که نهار و لیل، یعنی خط کشیش سخته، با اینکه میگیم از طلوع فجر یا طلوع شمس، اما خط کشیش سخته. خب شبه معنا، یعنی خود معنا نامعینه فی نفسه. گفتیم دیگه شبه معنایی ابهام از خود معناست، نه از ذهن ما یا ذهن عرف. خود معنا مبهمه. خب شبهات رو اسم میذارن موضوعی، مفهومی. این قسم هم اسمش بذاریم شبه معنایی دیگه. خب میدم، خب این اسم فصل عرف هم چیزی میفهمه. عرف هم نمیتونه تهدید کنه. چرا دیگه؟ مثلا میگیم باید ضرب در منا باشه. خب میگه خودش تهدیدی داره که ما باید ببینیم ضرب باید در منا باشه. میتونیم تهدید کنیم منا کجاست؟ نه، باید هیچ وقت مشخص نبوده که الان مشخص باشه. خودش دی نفسه نامعینه. یه سرزمین یه اسم بشتن منا، این تا نبوده که زمانی که اسم اینجا شده منا یه خط بکشن بگن از این خط به داخل مناست، ما بقی هم منا نیست. دیگه تخمینیه، این هم که اعتباری نداره. برفض اگه اعتبارم داشت تخمینی این طور نیست که اگه یه میلیمتر اون وقت در رفتی دیگه از منا خارج شدی. اینا خودش نامعینه، خود معنا نامعینه، خود معنا ابهام داره. اکثر معانی این چنینه. همین مثال حد اقل وجب، اصلا میدونید در ذهن فقها اینه که وجب متعارف حد اقل داره، غافل از این که اصلا حد اقل نداره. خب وقتی که در مقابل این پدیده به لحاظ اون حکم، مثلا برای این مثال ما گفتیم 27 وجب باید باشه. خب وقتی رسیدیم به اون حاشیه مبهم، خب این آب نجس شد یا نجس نشد؟ رجوع به اصل عملی میکنیم. آیا این آب مطهر یا مطهر نیست؟ رجوع به اصل عملی. دیگه به دلیل نمیتونیم رجوع کنیم. این در خم برای دیگه در حاشیه مبهمش دیگه. نه، در حاشیه مبهمش مثلا ما خیلی وقتا نمیدونیم این دست متعارف یا متعارف نیست، نه به جهت این که عرفن یا متعارف هست یا متعارف نیست، خود عرفم نمیدونه. فقط تو ذهنش این بود که ما نمیدونیم این رو عرف متعارف میدونه یا نه. نه به خود نوعا وقتی ما شک نمی کنیم، همیشه نوعا موارد شک ما شک خود عرف هم شک میکنه. یعنی از عرف هم سوال بشه این وجب متعارف یا نامتعارف میگه نمیدانم. اگر عرف بنداز ما هم عرفی هستیم میفهمیدیم دیگه. خب پس بنابراین بیدر گفتیم در القاء خصوصیت و الحاقش به این اسمش چیه؟ به این چهار عنوانی که در روایات آمده عرفن روشن نیست. وقتی عرفن روشن نشد مرجع چی میشه؟ اصل لفظی. اگر اصل لفظی رو قبول نداشتیم مرجع میشه اصل عملی. ما اصل لفظی رو قبول کردیم. اصل عملی چیه؟ استصحاب نجاست. اگر استصحاب نجاست رو قبول نکردیم که ما نکردیم، چرا قبول نکردیم؟ به جهت اینکه شبهه حکمیه. مرجع میشه چی؟ قاعده طهارت. اون رو قبول کردیم. اون مرجع ما عام فوقانیه. الحمدلله رب العالمین. بفهمید.